بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در گذشت انسان و سفر او به عالم بعد تمام واقعیاتش در بیش از 1000 آیه قرآن و روایات زیادی مطرحه کیفیتش و چگونگیش در ارتباط با اعمال او، اخلاق او، حالات قلب او داره. مرگ برای همه یکسان نیست، شکل خروج از دنیا برای همه به یک صورت نیست. این خروج و این بیرون رفتن بر اساس وضع عملی و اخلاقی و روحی خود انسان وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به یادت یک بیمار اومدن. بیمار در حالی نبود که آمدن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو متوجه بشه. اطرافیان بیمار به بیمار گفتن که چشمتو باز کن ببین وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به دیدنت آمده، ولی چون در حال احتضار بود دیگه نمیتونست عکس العملی به عیادت کنندگانش نشون بده. چند لحظه بیشتر به عبور این بیمار به عالم آخرت نمانده بود. یک نفر برگشت به حضرت موسی بن جعفر عرض کرد یبن رسول الله، چگونه داره از دنیا میره؟ معلوم شد سوال کننده خبر داشت که همه یک جور نمیمیرن. دلش میخواست بدانه این محتضر جزء کدام گروهه؟ چه مرگی داره؟ یک مرگ نورانی، ملکوتی، عرشی، روشن، یا نه یه مرگی غیر از این؟ وجود مبارک و مصدم جعفر فرمودن او به این مضمون اگر با پروردگار عالم تصفیه حسابه، آخرین درد رو داره میکشه، آخرین درد. به محض این که وارد عالم دیگر بشه، لذت ها و خوشی ها و راحتی های او شروع میشه و تمام هم میشه. این وعده پروردگار مهربان عالم، این وعده رو کجا به بندگانش داده؟ در قرآن کریم. کدام آیه؟ این آیه شریف. عجب آیه. چه آیه باحالیه، آیه چه نورانیتی به دیگه. الذين قالوا ربنا الله، اونایی که در دنیا، در دنیا با همه وجود قبول کردن که مالک و مربی واقعی اونها خداست، وقتی با تمام وجود کسی باور بکنه مالکش خداست، خب با تمام وجودم باور میکنه مملوک این مالک. قبول کردن مالکیت خدا با مملوکیت عبد اتصال داره، ارتباط داره. امکان نداره کسی باور بکنه خدا مالک اوست ولی خودش مملوک این مالک نیست، چون هر کسی مملوک بودن خودش رو باور نکنه یقیناً میفته تو دایره انا ربکم الاعلا به اندازه محیط خودش و به اندازه توان خودش. وقتی بگه من مملوک نیستم، معلوم شده که خود منم یه ربم برای خودم، منم مالکم. وقتی هم کسی باور بکنه مملوک پروردگاره، مملوکیت که باور شد، اطاعت از مالک، از این مملوک سر خواهد زد. چون میگه من مملوکم، اختیاری از خودم ندارم، اختیار مملوک دست به مالک، بنابراین خودم و هرچی که دارم مملوک پروردگاره. حالا نسبت به خودم و هرچی که در اختیارمه مملوکم، هر فرمانی مالک بده در من واجب اطاعت کنم. این حال همه انبیا و ائمه طاهرین. خب خود رو واقعا مملوک میدونستن؟ به عبارت دیگر خود رو واقعا عبد میدونستن، نه آزاد؟ پروردگار مالک میدونستن، هر تصرفی رو از این مالک در مملوک حکیمانه و عالمانه میدونستن و تا زنده بودن در مقام فرمان بردن از مالک هم نسبت به خودشون هم نسبت به اون چه که داشتن، زنشون، بچهشون، مالشون و امور دیگری که مربوط به زندگیشون. آیه این رو میخواد الذین قالوا ربنا الله، آنان که پذیرفتند و قبول کردند مالکشون الله. وقتی قبول کردن مالک الله، خب طبعا قبول کردن مملوک این مالکن، طبعا قبول کردن که باید مملوک از مالک اطاعت بکنه، اطاعت هم کردن. حالا وقتشون در دنیا تموم شد، مالک میگه من تو مملوکم رو 60 سال، 70 سال، 80 سال مهلت برات قرار داده بودم که در این مهلت 50 و 60 ساله که تو مملوک واقعی هستی از من مالک حقیقی فرمان ببری، فرمانم بردی، حالا زمان تموم شد. چیه؟ وقت جان دادن. باورتون میشه ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، غفور رحیم، سمیع بصیر، مملوک مطیع خودش رو در چنین لحظه‌ای که احدی نمیتونه برای اون مملوک کاری بکنه تنها بگذاره، واش بگذاره. اونو باور میکنید؟ اگه باور بکنید که پروردگار عالم مملوک شدن و مردن رها بکنه و تنها بگذاره و رو ازش برگردونه بعد 50 سال فرمان بردن، این باور شما خلاف تمام آیات قرآن کریم. حالا برخورد این مالک رو با مملوک و مطیع وقت مرگ ببینیم. مملوک مطیع، دیگران هم مملوک، هم مملوک فراری از مالک، هم نخواستن حرف مالک رو گوش بدن، نه در بدنشون، نه در مالشون، نه در زن و بچهشون، نه در کسب و کارشون. که در قدیم به اینجور آدم ها میگفتن عبد عابد، بنده فراری، نمیخواد حرف مولاشو گوش بده، نمیخواد فرمان مولاشو ببره، عبد عابد. اما ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی استقاموا على الطاعة، قبول کردن مالک بودن پروردگار، قبول کردن مملوک بودن خود رو، قبولم کردن فرمانهای مالک خود رو. و یه عمری در همون مهلتی که خداوند متعال به اونها داده بود نسبت به همه چی فرمان مالک رو اطاعت کرد. حالا میخوام به عالم بعد عبور بکنم. کجا میرم؟ واقعا جاشون قبر، تو ظلمت، تو تنهایی، تو وحشت. ظاهر مردن اینجوری با آدم انگار نشون میده، رفتم تو تنهایی، رفتم تو تاریکی، رفتم تو وحشت، رفتم تو جدایی، رفتم تو محرومیت. اما قرآن مجید میگه همه این حرفا نسبت به الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا دروغه. کجا داره؟ هنوز نمرده ما، هنوز جون نداده، هنوز بین بدن و جان قطع نشده. چه اتفاقی میفته؟ ما نمیتونیم ببینیم، خود او داره مشاهده میکنه. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. اولین باریه که انسان تو دنیا هنوز نمرده، آخرین لحظات عمر فرشتگان خدا رو به چه قیافه میبینه؟ به زیباترین قیافه، به نشاط آورترین شده. فرشتگانی که از مادر و پدر به محتضر مهربان تر، نه فقط این فرشته، بعد از این فرشتگان وقتی نوبت و آمدن ملک الموت میشه، امام صادق میفرماید ما 14 نفر برای محتضر ممثل میشیم. ملک الموت به محض این که میاد بالا سر این محتضر، پیغمبر اکرم باش صحبت میکنه. امام صادق میفرمد، پیغمبر به ملک الموت میفرمد اینی که میخوای جانشو بگیری از ماست، چیکار میخوای باش بکنی؟ به پیغمبر اکرم میگه یا رسول الله، از پدر به اون مهربان ترم، از پدر. آخه یه پدر وقتی میبینه جوونش در حال جون کندنه، همه موجودیت خودش و مالش رو میخواد بذاره برای نجات بچه‌اش، میگه یا رسول الله از پدر بهش مهربان تر. از قول حضرت ابراهیم امام صادق نقل میکنه، روایت خوشبختانه در یکی از معتبرترین کتابهامون، کتاب با عظمت وافی، و کتاب با عظمت کافی و کتاب با عظمت شافی، سه تا کتاب اسمشون هم وزن همه، کافی، وافی، شافی. کافی نویسندش مرحوم کلینی، وافی و شافی نویسندش وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه شریف. نقل مطلب از حضرت صادق. امام صادق از ابراهیم خلیل الرحمن نقل میکنند که ابراهیم به ملک الموت گفت با این قیافه‌ای که برای گرفتن جان مؤمن میایی، برای گرفتن همین الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه، با این قیافه، این قیافه زیبای تو اگر به عنوان مزد اطاعت دوره عمر این انسان به حساب بیاد دست بشه. نمیدونم عنایت فرمودید ابراهیم چی بود؟ یک کسی که عمری واقعا خود رو مملوک دانست، خدا را مالک دانست، ایمان دیگه از این بالاتر نمیشه، این دیگه اوج ایمان که من قبول کردم مملوکم و درستم قبول کردم، حقیقت همین، قبول کردم الله مالکه، درست هم هست، حقیقت هم همینه و قبولم کردم مملوک یعنی موجودی که باید مطیع مالکش باشه و مطیع مالکم بود. حالا ملک الموت رو میفرستن جانش رو بگیره، فرشته مرگ به قیافه میاد بالا سرش که ابراهیم میگه اگه مزد تمام اطاعتهای دوره عمرشو فقط دیدن قیافه تو قرار بدن دستش. اما هنوز ملک الموت نیومده، قبل از ملک الموت این فرشته جان اومدن، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه میان بالا سرش. سه تا چهار تا مطلب بهش میگن. اول مطلب اول، الله تخاف، ابدا ترس به خودتون دارید، چون نه جای تاریکی میخوان بریم، نه جای ظلمانی میخوان بریم، نه جای تنگی میخوان بریم، نه جای مزیقداری میخوان بریم، نه جای مشکلداری میخوان بریم، نه میخوان بریم جایی که دستاتون رو ببندن، اسیرتون کنن، زندانتون کنن، با قیافه های وحشتناک با اتون روبرو بشن. امیاد تخاف، نترس. ائمه ما می فرمن این فرشتگان همین که به مختصر میگن نترس، ریشه ترس از قلب او کنده. وقتی من میترسم مزترم، وقتی نترسم دریا آرامش کاملم. مثلا من هیچ پرونده ندارم، برخورده ندارم، یه زندگی شسته رفته ای دارم، میرم خونم آرومم، میرم حرم حضرت رضا آرومم، میرم مسجد الحرام آرومم، میرم در مغازه آرومم، وقتی از چیزی نترسم خوب آرامش دارم، وقتی میترسم مضطربم. ترس اونم دم مردن از چی؟ از این که بعد مردن بلا سرم بیاد، بندازنم تو تنهایی، بندازنم تو وحشت، بندازنم تو ظلمت، بندازنم تو تنگنا. ترس مال امینا فرشتگان الهی میگن لا ترس، نه ترس. اونجا هم دیگه جایی نیستش که من بگم حرف اینا رو قبول بکنم، نکنم، نترسم، بترسم. اونجا آدم در مقام قبول قطعی پروردگار عالم هم به انسان کمک عجیبی میکنه دم مردن. وقتی هم اونا میگن الا تخافو، ریشه یه ترس کنده ولا تخافو، گسته هم نخورم. معمولا ما سر چی گسته میخوریم؟ سر از دست دادن ها، پولمون از دست میره گسته میخوریم، بچه‌مون از دست میره گسته میخوریم، خونه از دست میره گسته میخوریم، کارخونه از دست میره گسته میخوریم، مغازه از دست، گسته خوردن و مال از دست رفتن هاست. بهشون میگن ولا تخافو، گسته هم نخوریم، چون هیچی رو از دست میدیم. ممکنه آدم بگه زن و بچهشو که داره از دست میده، ولی قرآن میگه نه. ما از موضوع امام بدیم مکه خودمون تنها این سفر زن و بچه ما رو از دست ما میگیره، امام میگیره به امید پروردگار یک ماه سفر که تموم شد بر میگردیم که شد زن و بچه. یا اگه ما نمیدیم گذرنامه میگیریم اونا بیان پیشه. در دو جای قرآن، یکی در سوره مؤمن، یکی در سوره رعد، اینایی که از دنیا میرن و مملوک حقن و مطیع حقن، اینا زودتر رفتن سفر، دیگه از این سفر بر نمیگردن. زن و بچهشون که صالح و شایسته و خوبن، اونام در همین جاده سفرن. پدر زودتر رفته، بعدیا و من سرم من آبا این و از واجه و ذریات پدران خوبشون، زنان خوبشون، بچه های خوبشون هم در بهش با اینا قرار خواهند گرفت. یکی زودتر رفته این سفر رو، یکی دیرتر. این سفر فرقش با سفرهای دیگه همینه، مسافر سفرهای شهرها به زن و بچهش برمیگرده، مسافر آخرت زن و بچهش هم دنبالش مسافرت میکنه. پس قصه نخوره، چون زن و بچه خوبت هم از دست نرفته، مالت هم که حلال بوده، زکات تو دادی، خمس تو دادی، اونی هم که یه مقدار از دونده که ارث حالا موازنت خونت اینم برای خدا قابل قبوله. خودش در قرآن گفته اگر مالی ازتون مون وصیت بکن برای دختراتون برای پسراتون، البته نه تریلیارد نه، اون رو نمی پسند، در حد معقول، چون میگه این ترکر خیرن اگر خیلی از شما باقی مون 5 میلیارد از من بمونه که این خیر من نیست، ده تا کارخونه من بمونه که این خیر من نیست، من قیامت باره همه اینا رو تنهایی باید به دوش بگیرم، رد مظالمش و خمسش و انفاقش و کمک به خیرش و نه در حد معقولی. اگر مود این مقدار خدا قبول کنه چیزی از دستت نرفت. به خاطر رفتنت هم گسته نکن، این رفتن برای تو گسته نداره، شادی کنی. این حرف دوم فرشته و اما حرف سومش این حرف چقدر عالی، این سخن چقدر پرغیبت و ابشری بالجنت التی کنتم تو امید. الان وقت احتضار و مردنت، ولی قبلن که تو دنیا بودی مرتب قرآن، پیغمبر، امامان، انبیاء گذشته به توی همچین آدمی، تو که خود را مملوک خدا دانستی، خدا را مالک، و به خودت هم قبولوندی که مملوک باید در همه چی مطیع مالکش باشه، قبلن به خاطر این شکل زندگی به تو وعده بهشت میدادن، الان ما اومدیم از طرف خدا بالا سر تو که چند لحظه بیشتر به رفتن نمونده همون بهشتی که همواره بهت وعده دادن ما به تو مشته که تو جات تموید نحنو. باز حرف فرشتگان نحنو یعنی ما فرشتگانی که اومدیم بهت گفتیم نفس قصه نخور مجده بهت میدیم بهشتو، ما اولیاء اکن فی دنیا ولی آخره، ما دوستان شما، عاشقان شما، یاران شما، هم در دنیا هم در آخرت، حد اقل دوستی و محبت و عشق و یاری این فرشتگان در دنیای ایران همینه که اومدن کنار بسترش در حالی که دست و همه از کمک به بیمار قطعه، اونا همه کاری برای بیمار از دستشون از جانب خدا در میاد و انجام هم پیغمبر پادرهنه دنباله جنازه کم ساده بود. عرض کردم خابره می دنبال این جنازه تو مدینه هم بود، فرمودن 70,000 فرشته رو خدا به تشییع جنازه این فرست. آدم همراه 70,000 فرشته رحمت این سفر رو بره، 70,000 فرشته بدرقش بکنن، این سفر تلخی داره. این که بهتری شروع میره داره نحن اولیاءکم فی دنیا و الاخره. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، در این عالم آخرتی که دارید وارد میشید برای شما هر چی دلتون بخواد حاضر، هر چی دلتون بخواد، یعنی قیدی نداره، بندی نداره، استثنا نداره. مثل بهشت عفرت آدمی که ببرنتون بگن همه آزاد خوردنش الا این درخت، لکن فیها ما تشتهی انفسکم، هر چی میلتونه در آخرت براتون آماده. ولکن فیها ما تدعون، غیر اینه که براتون آماده است، هر چی هم خودتون درخواست بکنید براتون آماده است، غیر اونایی که خدا آماده کرد. آخر آیه خیلی خوشه، نزولن من غفور رحیم، پذیرایی کننده شما خدای غفور رحیم. مهمندارتون، نزولن مهمندارتون، مهماندار شما غفور رحیم. این یه جور نوردن، خدایا به آبروی انبیا و ائمه و به مقام حضرت زهرا این مردن و نصیب ما و زن و بچه ها و نسل ما بفرما، این مردن که از زندگی تمام کسانی که در دنیا در اوج خوشیان این مردن خوشتر. خب این مردن رو بر چه اساسی خدا نظام داده؟ بر اساس قال ربنا الله ثم استقام، همین مملوکم، مالکم اوست، مملوک تا در فرصت مالک هست باید مطیع مالکش باشد. اما یه مردن دیگه، فکر کنم این مردن رو خدا در سوره قاف بیان فرمود. من به خاطر فرصت کم کتابم برداشته بودم با خودم که تو ماشین نگاه بکنم، اما به خاطر نگاه کردن یه مقدماتی نرسیدم آیه رو ببینم در سوره قاف یا نه. تو ذهنم که در سوره قاف یه کسی هم فرصتش تموم میشه میخواد بمیره قبل از آمدن ملک الموت، مثل همون اولی که قبل از آمدن ملک الموت فرشتگان دیگه اومدن، یکی دیگه هم میخواد بمیره. قبل از آمدن ملک الموت فرشتگان نازل میشن، خداوند میفرماید قبل از جان دادنش صورتش، پشتش، وجوههم و ادبار با تازیانه های عذاب من اینقدر به رو و به پشتش میزنم که در یه دونه تازیانش در تمام دنیا در هیچ اسلحه وجود نداره. خوب که زدمش، تحقیرش کردم، بی احترامی بهش کردم، کوچیکش کردم، اون وقت تازه ملک و مدباید بیافه میاد جونش رو بگیره که اگه من گناهان و کفر و نفاق و انکارش رو هیچ کیفری ندم جز قیافه ملک الموت رو ببینه براش بس. اگر دلمون میخواد اینجوری نمیریم، زودتر همه چیمون رو منظم کنیم. خدا رو در بسی با کسی نداره، هیچ خدا رو در وسته نداره. تازیانه بی آبرو کردنشو بلند کنه، تو قرآنش هم ثابت بکنه، بمونه تا قیامت علیه عموی پیغمبر فریاد بکشه تب بس یدا عمیه نبین بسه. چرا در وسته از عموی جونجونی پیغمبر رو در وسته نکرده، از من آمیز نبی و آمیز حسین نمیدونم تو خیابون سفاری و میدون شیش رو در وسته نکرده. اگر یه همچین مرگ رو واقعا باور دارید از قرآن و میترسید که دوچارش بشین، خب یه نکاری بکنیم دوچارش نشین. برادران مرگ والله کنار گوش مونه، بیان حسابای مالیتون رو تصویه کنید، حرامی در مالتون کنار بذارید، زن و بچه‌تون اگر شل در دینن اینا رو به هر زبونی بلدین، به هر هنری بلدین، به هر محبتی بلدین، اینا رو به دین برگردونید از شل بودن. نظم بدین، مرگ بغل و گوش میده، دور نیست. تمام وسائل تمدنم مرگ داست، قطار، تیاره، ماشین، موتور، برق، کارخونه، هر چی رو شما به عنوان مظاهر تمدن میبینید ابزار مرگیه. قدیما ابزار مرگ نبود، قدیما مسافرها رو قاصر و اسب و شتر و خر جا به جا می کردن، یک بار اینا با هم تصادف نکردن سوار بر خودشون رو بکشن. چراغ لامپا در قدیم کسی رو نگرفت بکشن، کله کسی رو کارخونه نکشید تو خودش قطعه بکنه. قطاری نبود در ریل بره بیرون آتیش بگیره 300 تا بیمیرن، تیاره نبود با 500 تا از اون بالا یه برنامه پیش بیاد، موتورش آتیش بگیره بیاد پایین، همه خاکستر بشن. الان شما ما تو دل ابزاری داریم زندگی میکنیم که در کمترین غفلت برا ما ابزار مرده. چه میدونیم ما منبر تموم بشه بریم بیرون بریم که ماشین بریم رو موتور بریم بزنن چرم پرسمون بکنن عبدیل بیر. قدیم که اینجوری نبود، چیزی نبود کسی رو پرت بکنه. باور کنید مرد، باور کنید این دو جور مردنی که از قرآن براتون نیست، باور کنید. ما وقت مردن هم همه چیمون میمونه، هیچ چی رو که نمیتونیم بگم هیچ. به گورستان گذر کردم چمو بیش، بدیدم حال دولت من درویشی به خاکی بی کفن من، ندولت من بردن یک کفن بی
Thank you.